بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از لیلی صدر.
با سلام، دس براون وزیر دفاع بریتانیا روز سه‌شنبه برای دیداری دو روزه وارد جنوب افغانستان شد. بنا به گزارش‌ها وزیر دفاع بریتانیا بلافاصله پس از ورود به افغانستان به پایگاه نظامی ارتش بریتانیا در استان هلمند رفته است. در حال حاضر حدود 7100 سرباز بریتانیایی در افغانستان حضور دارند. دس براون روز سه‌شنبه در هلمند با رهبران محلی افغانستان دیدار کرد. وزیر دفاع بریتانیا روز چهارشنبه به کابل می‌رود و در آنجا با مقام‌های بلندپایه دولت افغانستان دیدار می‌کند. دولت لبنان میگوید پلیس این کشور یکی از رهبران بلندپایه شبه نظامیان فتح الاسلام را که در اردوگاه نهرالبارد با ارتش لبنان میجنگید کشته است. وزیر کشور لبنان روز سه‌شنبه اعلام کرد ابو حریره معاون فرمانده شبه نظامیان فتح الاسلام توسط پلیس لبنان در شهر ترابلوس کشته شده است. نیروهای امنیتی اسرائیل روز سه‌شنبه ده‌ها یهودی شهرک نشین را مجبور کردند که از شهر الخلیل یا هبرون واقع در کرانه باختری رود اردن خارج شوند. بنا به گزارش‌ها به دلیل پرتاب سنگ از سوی شهرک نشینان و طرفدارانشان بیش از 10 پلیس اسرائیلی زخمی شدند. 11 شهرک نشین اسرائیلی به دلیل درگیری با نیروهای امنیتی اسرائیل دستگیر شدند. یک سازمان حقوق بشر اسرائیلی میگوید پست‌های بازرسی که اسرائیل در کرانه باختری رود اردن ایجاد کرده غیرقانونی است و مجازات دست جمعی فلسطینیان محسوب می‌شود. بنا به گزارش گروه حقوق بشر بیت سلم، در حال حاضر 47 پست بازرسی و 455 حصار ارتش اسرائیل کرانه باختری را به 6 قسمت تقسیم کرده است که رفت آمد میان آنها آسان نیست. به گزارش این سازمان، این امر موجب شده که فلسطینیان نتوانند به راحتی به سرویس‌های بهداشتی دسترسی داشته باشند، به سر کار روند، مواد مورد نیاز خود را تهیه کنند و یا به دیدار افراد خانواده خود ببرند. وزارت دادگستری اسرائیل این گزارش را کاملا بی اساس خوانده و میگوید وجود این موانع ضروری است و جلوی رفت آمد شبه نظامیان و حمله های آنها به غیر نظامیان اسرائیلی را میگیرد. ارتش آمریکا در عراق میگوید در عملیات ارتش در سراسر عراق 8 مظنون شبه نظامی کشته و 29 نفر دستگیر شدند. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه از سوی ارتش آمریکا صادر شد آمده است، یکی از فرماندهان سپاه مهدی وابسته به مقتدی صدر نیز توسط ارتش دستگیر شده است. در حادثه جداگانه در روز سه‌شنبه در عراق اعلام شد یک سرباز آمریکایی بر اثر انفجار بمب در کنار جاده در بغداد کشته شده است. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد بر اثر جاری شدن سیل در جنوب آسیا میلیون‌ها نفر آواره شدند و نرسیدن هرچه سریع‌تر کمک‌های بشردوستانه به آنها بحرانی انسانی را در پی خواهد داشت. و سرانجام اینکه بریتانیا میگوید از ایالات متحده خواسته است 5 شهروند بریتانیا را از زندان گوانتانامو آزاد کند. وزارت امور خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد وزیر امور خارجه این کشور با ارسال نامه‌ای رسمی به کاندلیزا رایس همتای آمریکاییش خواهان آزادی این 5 نفر شده است. این افراد ملیت بریتانیایی ندارند اما پیش از دستگیری ساکن بریتانیا بودند.
لیلی سرد خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او. و اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. سخنان اخیر وزیر اطلاعات ایران در مورد سه طرح براندازی نظام و گفتگو با محسن سازگارا و محمد نوری‌زاده در این باره؟ درخواست شیرین عبادی برای برگزاری یک دادگاه علنی و منصفانه برای حال اسفندیاری. افزایش تعداد آدم‌های دارای اضافه وزن در جهان در گزارش سازمان بهداشت جهانی. و گزارش‌های دیگر. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از وجود طرح‌هایی توسط نیروهای داخل کشور به منظور براندازی جمهوری اسلامی خبر داده است. حسام مهدوی در گزارشی نگاهی دارد به سخنان این مقام جمهوری اسلامی و در این مورد با علیرضا نوری‌زاده و محسن سازگارا دو تحلیلگر مسائل ایران گفتگوی کرده است که با هم می‌شنویم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از طرح‌های سگانه برای براندازی جمهوری اسلامی خبر داد و خواستار هوشیاری مسئولان کشور شد. آقای اژه‌ای در همایش مدیران و مسئولان غرب استان تهران که روز سه‌شنبه در کرج برپا شد، از دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا به عنوان سرپرست طرح نخست برای براندازی جمهوری اسلامی نام برد و گفت دیک چنی با همکاری اپوزیسیون داخل و خارج در صدد ایجاد اختلاف و شکاف بین نیروهای انقلاب است. به گفته وزیر اطلاعات، هدف طرح دوم که در حال اجراست تخریب فیزیکی و شخصیتی نیروهای انقلاب است و سرانجام در طرح سوم که به گفته آقای اژه‌ای مهمترین طرح دشمن است، هدف ناکارآمد جلوه دادن دولت نهم و مجلس هفتم به منظور زمینه‌سازی برای ورود عناصر مورد نظر به دولت و مجلس است. در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در لندن، از او پرسیدم آیا اظهارات وزیر اطلاعات آمده از نگرانی‌های واقعی جمهوری اسلامی است یا اینکه می‌تواند زمینه‌ای برای برخورد با فعالان سیاسی و فرهنگی داخل کشور باشد.
گو اینکه سخنان ایشان نشان از نگرانی و دلمشغولی نظام هست، تا آن حد که نظام الان به نقطه‌ای رسیده که تصور می‌کنه جهان صبح تا شب مشغول توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی است. اما با این همه آقای محسنی اژه‌ای به خوبی می‌دونه و همکارانش این رو می‌دونن که الان دغدغه خاطر آنها بیش از آن که اپوزیسیون خارج از کشور یا رادیو تلویزیون خارج از کشور باشه، مسائل داخل کشور است. به هر حال عملکرد دولت آقای احمدی نژاد، عملکرد نیروهای انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی واکنش تند مردمی رو به همراه داشته و علارغم سرکوب‌ها و بگیر و ببندها ما شاهد هستیم که به هر حال مردم ساکت نیستن و هر فرصتی پیدا کردن نارضایتی خودشون رو نشان دادن. آقای محسنی اژه‌ای میگوید در واقع حرف آخر است. او آنچه را آقای خامنه‌ای گفته صریح‌تر بیان میکنه. از این پس هیچ کس مجال انتقاد از دولت و مجلس رو نداره. طبیعتاً کسانی که سخن بگوین جزو براندازان هستند، جزو کسانی هستند که در توطئه‌های مورد اشاره آقای محسنی اژه‌ای مشارکت دارد. و به این ترتیب اولاً رژیم جمهوری اسلامی ابعاد رو باز کرده که افرادی رو که در داخل ناراضی هستن و انتقادی میکنن بلافاصله به پروژه هایی که از خارج هدایت میشود وصل بکنه.
و محسن سازگارا، فعال سیاسی در ارزیابی سخنان وزیر اطلاعات، میگوید
به نظر من حسب معمول نشون میده که سردمدارای این مملکت بیشتر از همه نگران سرنگونی خودشون هستند و بیشتر از هر چیز حاکی از این است که خودشون به بقای حکومت خودشون که امیدی ندارند و 28 سال از انقلاب گذشته هنوز جالبه وزیر اطلاعات این کشور اصلی در این دغدغش این است که سرنگون میشه، حکومت نمیمونه. به نظر من بیش از هر چیز نشون دهنده ناکارآمدی و بحران ناکارآمدی نظام. محتوای حرف ایشون ضمن اینکه در جنس خیال بافی های معمول رجال این مملکت در واقع سه تا حرف مبهمه و به هم هم به در واقع مانعتلجی هم نیست، با هم ربط داره و بیشتر به نظر من به درد این میخوره که به این بهانه بیشتر در انتقاد رو ببندن و مخالفین رو سرکوب بکنن. ضمن اینکه اگر شما بخواید حرف آقای وزیر اطلاعات جدی بگیرید، وقت خیلی سوالای جدی مطرح میشه، از جمله اینکه مثلا فرض کنید مثل آقای رفسنجانی بالاخره جزء نیروهای انقلاب هست یا نه. اگه بگید نیست که ایشون سالها نفر دوم آقای خمینی بوده و به هر حال نمیشه از صحنه انقلاب اسلامی حذفش کرد، و اگر بگید آره اون وقت تمام این دوروریهای آقای احمدی نژاد میشن مشمول اون به اصطلاح طرح وزیر اطلاعات. بنابراین باید بلند شه از زن آقای الهام گرفته تا خیلی از وزرای آقای احمد نژاد ایشون دستگیر کنید. یا اون مطلب اولی که ایشون میگه آقای دیکچنی دنبال اختلاف ایجاد کردن و اینها هستن، به نظرم به شوخی بیشتر شبیه آقای دیکچنی در آمریکا مشهور به این که رأس قشون آمریکا نشسته و اگه بخواد کاری هم علیه ایران بکنه با سه تا ناو هواپیمابر و میلیاردها دلار هزینه نظامی مطمئن باشید کار میکنه، نه به این سبک دایجان ناپلئونی که در واقع دنبال خراب کردن گل نسترن دایجان ناپلئون باشه اگر بخواد در ایران کاری بکنه.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی این را هم گفته است که در ماه‌های اخیر تعدادی از افراد ضد انقلاب با همکاری مسئولان برخی کشورهای همسایه دستگیر و به کشور بازگردانده شدند، اما علیرضا نوری‌زاده این ادعا را رد می‌کند.
هیچ فرد فعال اپوزیسیونی در کشورهای همسایه ایران دستگیر و به دولت جمهوری اسلامی تحویل داده نشده. حتی در عراق نیز چنین کاری اتفاق نیفتاده. بنابراین میتوان گفت این تکه حرف آقای محسنی اژه‌ای بیشتر برای ایجاد وحشت در میان مخالفان و ابراز قدرت در داخل کشور است.
به نظر میرسد واکنش جمهوری اسلامی با آنچه طرح‌های براندازی می‌داند از ماه‌ها پیش آغاز و با توضیحات تلویزیونی دو پژوهشگر ایرانی، حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش، درباره دخالت در شیوه نرم و بدون خشونت براندازی جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای تازه شده است.
گفتگوی حسام مهتوی را شنیدید با علیرضا نوری‌زاده و محسن سازگارا در زمینه سخنان اخیر وزیر اطلاعات. این دو تحلیلگر معتقدند این سخنان آغاز سرکوب بیشتر فعالان سیاسی و فرهنگی در ایران خواهد بود، اما در همین رابطه مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر اظهارات اخیر وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را مقدمه‌ای برای حذف رقبای انتخاباتی از انتخابات پیش رو در ایران می‌داند. نظر مهرنگیز کار را در این رابطه می‌شنویم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات ایران امروز از اقدامات گسترده برای براندازی جمهوری اسلامی خبر داده و تأکید کرده است دشمنان نظام اسلامی پس از اقدامات گسترده‌ای که برای براندازی جمهوری اسلامی انجام دادند و همه نقشه براب شد، سه طرح براندازی را در پیش گرفته و در حال اجرای آن هستند. وزیر اطلاعات در مهمترین بخش از اظهارات اخیر خود گفته است دشمنان نظام به خصوص امریکا و انگلیس با استفاده از رسانه‌های تحت حمایت خود و برخی عناصر داخلی وابسته طرحی را در پیش گرفته و سعی دارند در جامعه القا کنند دولت نهم و مجلس هفتم ناکارآمد است تا زمینه ورود برخی از عناصر خود را به دولت و مجلس آماده کنند. با آنکه وزیر اطلاعات به صراحت از آن برخی عناصر که قرار است در انتخابات بعدی به یاری امریکا وارد دولت و مجلس بشوند نامی نبرده است، ولی می توان دریافت که اشاره ایشان به گروه‌ها و دستجاتی است که زیر عنوان اصلاح طلب در حال فعالیت، همگرایی، ائتلاف یا به هر حال استفاده از فرصتها با هدف شرکت در انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری به سر می‌برند و در همین فضای محدود سیاسی تلاش می‌ورزند تا خود را آماده ورود به مسابقات انتخاباتی در آینده بکنند. در ایران جز اصلاح طلبان و محافظه‌کاران دیگر اندیشه‌های سیاسی اجازه معرفی نامزد انتخاباتی برای ریاست جمهوری یا ورود به مجلس شورای اسلامی را ندارند و وفاداری آنها به ولایت فقیه برای حضور در انتخابات یک اصل غیرقابل تغییر است که اصلاح طلبان را نیز شامل می‌شود. چنانچه منظور وزیر اطلاعات عموم اصلاح طلبان از همه گروه‌ها و دستجات باشد، این سخنان به معنای آن است که مقدمات لازم برای حذف همه اصلاح طلبان از مسابقات انتخاباتی فراهم شده و احیاناً ضمن اخذ عقاریر از برخی بازداشت شدگان ماه‌های اخیر توانستند موجبات این حذف گسترده را فراهم سازند. اما از طرف دیگر این احتمال هم وجود دارد که وزیر اطلاعات و مجموعه عناصر تصمیم گیرنده تندرو در قدرت سیاسی امروز کشور مصلحت وقت ندانند تا عموم دستجات و گروه‌های موسوم به اصلاح طلب را از حضور در مسابقات انتخاباتی باز دارند، بلکه ممکن است مقصودشان فقط حذف یک یا چند گروه اصلاح طلب باشد، مانند مشارکت که مدتی است روزنامه‌های سخنگوی حاکمیت اتهام همدردی با عوامل بازداشت شده ایرانی امریکایی یا همدستی با امریکا و مانند آن را به شکل‌های مختلف بر آنها وارد می‌سازند. در هر حال سخنان اخیر وزیر اطلاعات این تفسیر را تقویت می‌کند که به موجب آن گفته می‌شود بازداشت تنی چند زیر عنوان عوامل امریکا با هدف حذف رقبای انتخاباتی در آینده صورت پذیرفته است. رقبای انتخاباتی در ایران جز نیروهای موسوم به اصلاح طلب دیگران را در بر نمی گیرد و به نظر می رسد همه نظام امنیتی در خدمت این خواست قرار گرفته که دولت و مجلس آینده در اختیار و یا در انحصار محافظه‌کاران و اصولگرایان باقی بماند.
نظرات خانم مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر را شنیدید در مورد صحبت‌های اخیر محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به ادامه بازداشت حال اسفندیاری اعتراض کرد. خانم عبادی در نامه خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار اقدام این شورا برای آزادی هرچه زودتر موکل خود و برگزاری دادگاه علنی و منصفانه شده است. خبرگزاری فرانسه که کپی نامه را دریافت کرده است می نویسد خانم عبادی در نامه خود بازداشت 3 ماهه خانم اسفندیاری موکل خود را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشتی خودسرانه خوانده است. فریدون زرنگار از رادیو فردا از شیرین عبادی انگیزش را درباره نوشتن این نامه پرسید است.
من همواره گفتم که امیدوارم کلیه مسائل ما به وسیله مقامات قضایی در داخل ایران حل بشه. اما وقتی که می‌بینم امکان توجه به خواسته‌های قانونی من در داخل ایران نیست، به عنوان یک وکیل مدافع من باید از تمامی امکانات قانونی در زمینه ملی و بین المللی استفاده بکنم تا اینکه موکل خودم رو بتونم کمک بکنم. و نوشتن این نامه نیز در همین راستا بوده.
چه انتظاری دارین از نوشتن این نامه؟ یعنی آیا چشم‌اندازی می‌بینین که این نامه مؤثر بیفته و تغییری در وضعیت موکلتون ایجاد بشه؟
به طور کلی سازمان ملل متحد حق ندارد به کشوری دستور بدهد که بعضی را از زندان آزاد بکنه. اما در کمیساری عالی حقوق بشر بخشی هست به نام بازداشت‌های خودسرانه که اگر بازداشت کسی برخلاف قانون باشه یا رفتارهایی که با او می‌شود برخلاف قوانین باشه، این قسمت رسیدگی میکنه. با نوشتن این نامه به طور معمول اونها بازرسی برای رسیدگی به صحت و سقم ادعای من به ایران خواهند فرستاد و سپس گزارش اون بازرس در پرونده حقوق بشر ایران درج میشه.
خبری اصولا دارین از خانم اسفندیاری، از وضعیتی که درش الان قرار دارن و دو نفر دیگری که با ایشون زندانی هستن؟
از تاریخی که ایشون دستگیر شدند تا کنون اجازه دسترسی به وکیل و همچنین حق ملاقات با خانواده و سایر حقوقی که در قانون ما برای یک زندانی پیشگیری شده ایشون ندارند و چون من مراجعات متعددی داشتم، مکاتبات عدیده داشتم و همه اینها بلا جواب مانده و حتی دیگه به خاطر این مسئله من رو به دادگاه انقلاب هم راه نمیدن. یعنی دمه در وقتی که مراجعه میکنن میگن برای کار خانواده اسفندیاری اومدن، بلا فاصله جواب میدهن که قاضی در اتاقش نیست و نمیتوانی بروی. وقتی که چندین باری مسئله تکرار میشه معلوم است که نمیخواهند به حرف من گوش بکنن. من هم ناگزیرم از کلیه امکانات قانونی خودم استفاده بکنم. بارها به مقامات مختلف قضایی مراجعه کردیم، متاسفانه تسهیل اثر داده نشد. حالا طبق وظایف کمیساریای عالی حقوق بشر که دولت ایران هم به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی پیوسته و متعهد اجراش است و از این کمیساریا رو قبول داره، من نامه نوشتم.
نامه شیرین عبادی، حقوقدان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای آزادی حاله اسفندیاری و برگزاری یک دادگاه علنی و بی‌طرفانه در گفتگوی فریدون زرنگار با خانم عبادی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
پلیس و ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه دو خانواده شهرک نشین اسرائیلی از ساختمانی در شهر هبرون یا الخلیل در کرانه غربی رود اردن را خارج کرد. در این واقعه بیش از 10 پلیس اسرائیلی مجروح و 11 شهرک نشین بازداشت شدند. مهدیه جاوید گزارش می‌دهد.
پلیس اسرائیل روز سه‌شنبه دو خانواده یهودی را که اکنون ماهاست در آپارتمان‌هایی در نزدیکی بازار الخلیل یا هبرون مستقر هستند، تخلیه کرد. حدود 500 شبه نظامی یهودی در شهرکی که توسط 160 هزار نفر از ساکنان فلسطینی هبرون محاصره شده زندگی می کنند. درگیری های روزمره میان فلسطینی ها و یهودیان این منطقه دیده می شود. اما روز سه‌شنبه پلیس اسرائیل با ساکنان یهودی درگیر شد.
Upon entering the site, unfortunately stones were thrown at our police personnel at the beginning.
میکی روزنفلد سخنگوی پلیس اسرائیل میگوید پس از اینکه نیروهای اسرائیلی وارد این منطقه شدند، متاسفانه سنگ به سوی پلیس پرتاب شد. بیش از 14 پلیس در منطقه بازار مجروح شدند. این منطقه پر جمعیت و مشکل ساز است. منطقه اطراف بازار هبرون از سال 1994 بسته بوده است. در آن سال باروخ گولدساین، یک شهرک نشین یهودی، با تیراندازی به سوی مکانی که مورد احترام مسلمانان و یهودیان است، منجر به مرگ 29 فلسطینی شد. از آن زمان تا کنون شهرک نشینان در تلاشند دوباره در این منطقه مستقر شوند. شهرک نشینان هبرون میگویند اماکنی که روز سه‌شنبه از آن اخراج شدند تا سال 1948 و پیش از اینکه اردن این منطقه را تسخیر کند، متعلق به یهودیان بود. پس از اینکه اسرائیل در جنگ شش روزه 1967 این منطقه را تسخیر کرد، شهرک نشینان یهودی با آن بازگشتند. نوام آرنون، سخنگوی شهرک نشینان، در گفتگو با رادیو اسرائیل تاکید کرد آنها تسلیم نخواهند شد.
אני בטוח שנחזור, ואני מקווה מאוד שאחרי הצעד המיותר והכואב הזה שנעשה היום.
آقای آرنون میگوید شهرک نشینان دوباره به این منطقه باز خواهند گشت و سربازان اسرائیلی نباید تلاش کنند آنها را از این کار باز دارند. عملیات روز سه‌شنبه در حالی انجام شد که ارتش اسرائیل 12 سرباز اسرائیلی را به خاطر سرباز زدن از شرکت در عملیات هبرون به 4 هفته زندان محکوم کرد. این سربازان متعلق به واحدی بودند که اکثراً از یهودیان بنیادگرا تشکیل شده و حامی استقرار اسرائیل در کرانه غربی هستند. یک سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد صرف نظر از اینکه باورهای شخصی سربازان چه هست، وزارت دفاع با هر سربازی که از پیروی از دستور فرمانده خود سرباز بزند، برخورد سختی خواهد کرد.
مهدیه جاوید نگاهی داشت به درگیری پلیس اسرائیل با شهرک نشینان اسرائیلی شهر الخلیل و در نهایت خارج کردن دو خانواده یهودی از داخل بازار فلسطینی ها.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
شنوندگان عزیز، ساعت 9:24 شب به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش می کنید. به گزارش آخر توجه فرمایید. نتیجه یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که ژن تنها عامل ابتلای افراد به چاقی مفرد نیست، بلکه افراد دچار چاقی مفرط بخشی از شبکه‌های اجتماعی افرادی هستند که آنها نیز دچار چاقی مفرط هستند. جزئیات بیشتر در گزارش لیلی صدر.
از اواسط دهه 1970 تعداد افراد با اضافه وزن زیاد و دچار چاقی مفرط به میزان زیادی افزایش یافته است. بنا به آمار سازمان بهداشت جهانی تعداد افراد دارای اضافه وزن زیاد در جهان 1 میلیارد نفر است که دست کم 300 میلیون نفر از آنها دچار چاقی مفرطند. از نظر متخصصان افرادی که وزن آنها 30% از وزن ایدئالشان بیشتر است دچار چاقی مفرط هستند. این افراد به میزان زیادی در معرض خطر سکته قلبی، سکته مغزی و بیماری دیابت قرار دارند. به گفته متخصصان، شبکه‌های اجتماعی نقش عمده‌ای را در تعیین نوع بدن افراد ایفا می‌کنند. ماتیو گیلمن، رئیس برنامه جلوگیری از چاقی مفرط در دانشگاه هاروارد می‌گوید، در حالی که ابتلا به چاقی مفرط را می‌توان با ژن نسبت داد، اما مسائل ژنتیکی نمی‌تواند توضیحی برای آنچه اپیدمی چاقی مفرط خوانده می‌شود باشد.
Genes haven't changed in the last 30 years, but our environment really has. And this study is adding a new perspective to that environment.
ماتیو گیلمن میگوید ژن‌ها در 30 سال گذشته تغییری نکرده‌اند، اما محیط زیست ما تغییرات بسیاری کرده است و مطالعه جدید تصویر جدیدی را در مورد محیط زیست و شبکه‌های اجتماعی به ما می‌دهد. جامعه شناسان در دانشگاه هاروارد و دانشگاه کالیفرنیا در شهر سندیگو بر روی شبکه‌های پیچیده اجتماعی بیش از 12,000 نفر از سال‌های 1971 تا 2003 تحقیق کردند. این تحقیق گسترده از روابط افراد از جمله با دوستان، افراد خانواده و همسایگان انجام شده و نشان می‌دهد که شانس ابتلای فردی که مثلا خواهر یا برادرش دچار چاقی مفرط است به این بیماری 40% افزایش می‌یابد. همچنین این شانس در صورت ابتلای همسر افراد به چاقی مفرط 37% افزایش می‌یابد. از همه جالب‌تر افزایش شانس ابتلا به چاقی مفرط میان افراد در صورت داشتن دوستی که دچار چاقی مفرط است می‌باشد. شانس ابتلای افراد به چاقی مفرط در صورتی که دوست آنها دچار چاقی مفرط باشد 57% افزایش می‌یابد. نتیجه تحقیق مشترک دانشگاه هاروارد و دانشگاه کالیفرنیا در سندیگو در مجله پزشکی نیو انگلند منتشر شده است.
افزایش آدم‌های دارای اضافه وزن به 1 میلیارد نفر در جهان در گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی در گزارش لیلی صدر. در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه در الجزایر گفت ایران فعالیت‌های اتمی خود را ادامه می‌دهد و جمهوری اسلامی با کشورهایی که حق ایران را به رسمیت نمی‌شناسند گفتگو نمی‌کند. آقای احمدی نژاد در یک کنفرانس خبری در پایتخت الجزایر با اشاره به فعالیت‌های اتمی ایران گفت ما راه خود را ادامه می‌دهیم. ارتش پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور به مخفیگاه شبه نظامیان طرفدار طالبان در وزیرستان شمالی حمله کردند. ارتش پاکستان میگوید حمله به شبه نظامیان در روستای دیگان منجر به زخمی شدن دست کم 3 غیر نظامی از جمله 2 کودک شد. از میزان تلفات شبه نظامیان یا نیروهای امنیتی پاکستان گزارشی در دست نیست. وزارت کشور گرجستان اعلام کرد 2 هواپیمای جنگنده روسیه دوشنبه شب با ورود به حریم هوایی این کشور یک موشک هدایت شونده را به خاک گرجستان شلیک کردند. به گزارش رسانه‌های گرجستان، موشک هدایت شونده هواپیمای روسی در نزدیکی روستایی واقع در 65 کیلومتری شهر تفلیس فرود آمد اما منفجر نشد. با این حال سخنگوی نیروی هوایی ارتش روسیه هر گونه ادعای مقامات تفلیس مبنی بر نقض حریم هوایی گرجستان از سوی هواپیماهای روسی را تکذیب کرد. روسیه که پیمانکار ساخت نیروگاه بوشهر است روز سه‌شنبه اعلام کرد تا زمانی که تهران به پرسش‌هایی که درباره فعالیت‌های هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی مطرح است پاسخ نداده باشد نیروگاه بوشهر به پایان نمی‌رسد. یک دیپلمات آگاه در وین بدون اینکه نام خود را فاش کند به خبرگزاری فرانسه گفت این پیام حدود 3 هفته پیش به مقامات جمهوری اسلامی تحویل داده شده است. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز سه‌شنبه خبر داد که به زودی نوری المالکی نخست وزیر عراق به تهران سفر می کند تا همکاری های قبلی میان ایران و عراق را پیگیری کند. آقای بروجردی با اشاره به مذاکرات سه‌جانبه ایران، عراق و آمریکا که روز گذشته در بغداد انجام شده است گفت با توجه به اینکه چند دوره مذاکره سه‌جانبه با هدف کمک به مزلات امنیتی در عراق صورت گرفته است، سفر آقای مالکی حائز اهمیت است و میتواند دستاوردهای خوبی در پی داشته باشد. روز گذشته نخستین جلسه از کمیته همکاری مشترک ایران، آمریکا و عراق برگزار شد. مجله خبری شبانگاهی را